رازهایی از متفاوت میان ما آباد از تو هم من آباد از تو هم من آباد از تو هم من و ویران من تویی ویران من تویی.
امیدوارم که پاسخ سوالات اعتقادی خودتون رو از طریق برنامه پرسمان اعتقادی دریافت کرده باشید. زمان بازپخش این برنامه هم ساعت 16 امروز 8 مهر ماه خواهد بود. ساعت 3 بامداد سه‌شنبه 8 مهر ماه و در ادامه جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف سرمشق رو خواهیم شنید، بررسی موضوعی نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی.
قصه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما عزیزان، برنامه محاسبه عمل که حضرت در نهج البلاغه روی آن تأکید و اصرار داره و موضوع برنامه سرمشق ما هست، برنامه است برای اصلاح و جبران و تدارک گذشته و از سرگیری اعمال، اون هم بر مدار دین و خدا ترسی. انسان خودش باید مراقب خودش باشه پیش از آن که در معرض مراقبه و محاسبه و قضاوت دیگران قرار بگیره. جمله ای از حضرت امیر نقل شده در بهار الانوار هست، البته می فرماید اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا، از سوی خودت برای خودت مراقب و بپا قرار بده. این نشانه ای انسانهای ذاکر و به یاد خدا و معاد هست. در محاسبه ریز و درشت رو هم باید حساب کرد. کلی نگری کار رو خراب میکنه. این که انسان بگه اون عمل جزئی که کردم، اون نگاه حرام، اون رشوه اندک، اون چند کلمه غیبت، اون سوءظن ناقابل به مؤمن، اون ترک وظیفه ناچیز، اینا که مهم نیست، نگرانش باشم، خدا بزرگه. این خودفریبیه. ریز و درشت و صغیره و کبیره رو باید در محاسبه در نظر آورد. حضرت امیر اهل ذکر رو آدمهای ویژه و ممتازی میدونه، اونا که دنیا و تجارت و داد و ستد سرگرمشون نمیکنه و مراقب چشم و گوش و زبان و مواظب حلال و حرام هستن، در همین دنیا گویا آخرت و مراحل اون رو مشاهده می کنند و حالات اهل برزخ در نظرشون مجسم میشه، پرده ها از جلوی چشمشون کنار میره. با دیدن و شهود اون مراتب که نتیجه ایمان قوی است، پرونده عمل خود رو هر روز باز می کنند و محتوای این پرونده رو نگاه می کنند تا ببینند چه حرامی رو مرتکب شدن و چه واجبی رو ترک کردن، کجا تقصیر و قصور داشتند، کجا به قلمرو محرمات وارد شدند. در خطبه 222 حضرت می‌فرماید قد نشروا دواوین اعمالهم و فرغوا لمحاسبه انفسهم علی کل صغیره و کبیره امروا بها فقصروا عنها و نهوا عنها ففرطوا فیها. دیوان اعمالشون رو، دفتر اعمالشون رو باز میکنن، به محاسبه اعمال خودشون میپردازن، اونم بر هر صغیره و کبیره، کارهایی که بهش امر شدن ولی کوتاهی کردن، کارهایی که ازش نهی شدن ولی تفرید کردن و دوچارش شدن، اینها تمرین برای حضور در عرصه قیامت و خواندن نامه اعمال برای آمادگی برای داوری خدایی است که از هر چیز آگاه و بر خیر و شر رو طاعت و معصیت بندگان جزا و کیفر میده. چگونگی این محاسبه رو در قسمت بعد بیشتر توضیح میده.
یا علی و یا علی و یا علی.
روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای مردم خطبه خواند و در ضمن خطبه فرمود: پناه میبرم به خداوند از گناهانی که موجب مرگ زودرس خواهند شد. عبدالله ابن کوا از منافقان سرشناس دوران حضرت که بعدها رئیس خوارج شد، از جای خود برخاست و گفت: یا علی، از گناهانی که موجب مکافات زودرس است وجود دارد؟ حضرت پاسخ داد: آری، وای بر تو و آن گناه قطع رحم و بریدن پیوند از خیشاوندان است. چه بسیار خاندانی هستند که از حق دورند ولی به خاطر نیکی کردن به هم دیگر خداوند متعال به آنها روزی می رساند و چه بسا افراد پرهیزکاری که به علت قطع رحم و جدائی از خیشان از روزی و رحمت خداوند محروم می شوند.
به جز از علی نباشد به جهان گره کشایی، طلب مدد از او کن چون رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی.
استاد جواد محدثی.
نحوه محاسبه عمل مهمه. چه شیوهی؟ ملاحظه چه اموری؟ علمای اخلاق بر اساس رهنمود روایات توصیه کردند که هر شب هنگام خواب به محاسبه نفس بپردازید و چون به رخت خواب میرید فکر کنید که مرده اید و از شما نسبت به اعمالتون سوال میکنند و صحنه قیامت به کارهای شما داره رسیدگی میشه و سرنوشت شما با عملهایتان تعیین میشه. گفتیم که به تعبیر حضرت امیر در محاسبه باید پرونده عمل رو باز کرد و خوند و به خود نمره خوب یا بد داد. از حضرت امیر روایت است که در بهار هست که وقتی روزتون رو به شب رساندید خطاب به نفس خودتون بگید: ای نفس، امروزت گذشت و دیگر بر نمی گرده و خدا از تو خواهد پرسید که آن را در چه راهی صرف کردی و در این روز چه کردی؟ آیا خدا را یاد کردی و سپاس گفتی؟ آیا حق برادری با مؤمن رو ادا کردی؟ مشکلی رو از برادر مؤمن برطرف ساختی؟ در نبودش به وضع خانواده و فرزندانش رسیدگی کردی؟ آیا جلوی غیبت دیگران رو درباره برادر مؤمن گرفتی؟ آیا مسلمانی رو یاری کردی؟ اگر کارهای امروزت همه خوب بود، بر این توفیق خدا رو شکر کن و اگر دیدی گناه یا کوتاهی کرده ای در انجام وظیفت، استغفار کن و تصمیم بگیر که تکرار نشه. این جزئیات و ذکر مصادیق و نمونهای ریز به ما میآموزه که در حسابرسی اعمالمان کلان نگری نداشته باشیم، امور ریزی رو هم در نظر بگیریم که گاهی همان خطای کوچک بحران بزرگ برای ما ایجاد میکنه. به جای اینکه توی نخ افراد دیگر بریم که فلانی چه کرده، ببینیم خودمان چه کرده ایم. غافل از خود و مشغول به دیگران نشیم. حضرت در خطبه 222 که اشاره کردیم بر محور یاد خدا و اوصاف اهل ذکر هست، میفرماید: فحاسب نفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرک. مواظب خودت باش، تو مسئول حسابرسی دیگران نیستی، خدا به حساب همه میرسه، دیگران هم حسابرسانی دارن. مواظب خودت باش و کلاه خودت رو باد نبره. کلام مولا برای من سرمشق باشه که محاسبه عمل رو در طول زندگی از یاد نبریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی.
امیرالمومنین علیه السلام بر حسب معیارهای دنیایی و بشری هم یک شخصیت بی نظیره. بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاید هیچ کس دیگر رو نشود نشان داد با این خصوصیاتی که در امیرالمومنین. لذاست شما میبینید که امیرالمومنین رو پیروانش و غیر پیروانش ارادت بهش دارند، دوست دارند، غیر شیعه، غیر مسلمان، غیر متدین به هیچ دین و اینها دوست می‌دارن، کسانی زیاد، اونایی که حالا شناختن و اطلاعی از مفاهیم مربوط به این بزرگوار دارن به اون حضرت ارادت دارن، اون حضرت رو دوست دارن. به خاطر خصوصیاتی است که در این بزرگوار وجود داشته که البته در این خصوصیات اونایی که چشمگیرتر هست، یکی در درجه اول عدالت اون بزرگواره، اون عدالت بی اغماز و گسترده و بدون هیچ ملاحظه، این عدالت عجیب و غریب که انسان واقعا از شنیدن موارد این عدالت حیرت میکنه، یا اون زهد و بی اعتنایی به دنیا برای شخص خود. چرا این بزرگوار دنیا را آباد میکرد، مردم را به رشد و ترقی مادی و معنوی میرسوند، اما برای خودش این بزرگوار هیچی نمیخواست که اون چه نقل شده از ایشون واقعا حیرت آور هست. یا شجاعت اون بزرگوار، دل رحیم اون بزرگوار نسبت ضعیفان، عزم راسخ اون بزرگوار نسبت به زورگویان و ستمگران و مستکبران، فداکاری او در راه حق، این مسائلی که در این بزرگوار، دریای حکمت او، گفتار او دریای حکمت، رفتار او کوه استوار، واقعا یه چیزهای عجیبی در زندگی این بزرگوار وجود داره و این صفات عجیب و غریب جمع شده که دشمنان ایشون هم به اونها اعتراف کردند که حالا مجال نیست من بگم که عربت ابن زبیر به پسر خودش که از حضرت بدگویی کرد یک جمله گفت که حیرت آوره، اینم تعجب آوره که گفت این رو خدا بزرگ کرده، هر کار بکنن این اعتلای او و رشد او بیشتر خواهد شد. این رو در حالی که خانواده زبیر اصلا کلن با امیرالمومنین بد بودن، به خصوص فرزندان عبدالله ابن زبیر. خب این مربوط به این بزرگواره و در همه این خصوصیات هم این بزرگوار در اوج کمال است، در اوج کمال، یعنی این خصوصیات در ایشون در منتهای فراوانی و درخشان بودن وجود دارد.
شبیب سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز رحمتت گذری کن. شبیب سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز رحمتت گذری کن. مگر که رحم برم من به شور شیدائی، مگر که رحم برم من به شور شیدائی.
دلم به سوی تو
فدای روی تو،
دلم به سوی تو
فدای روی تو،
تو پادشاهی و منم
گدای کوی تو، تو از زلال آبی و از آن بالایی، تو از زلال آبی و از آن بالایی.
سلام و صلوات حضرت حق به پیشگاه مقدس و منور حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بررسی موضوعی نهج البلاغه رو در برنامه سرمشق تقدیم شما کردیم با توضیحات و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی، و امیدواریم که خدای متعال توفیق انس با کتاب نهج البلاغه به همه ما عنایت بکنه. اگر مایلید تکرار این برنامه رو بشنوید، امروز ساعت 18:30 در بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران شنونده خواهد شد. 30553 سامانه پیامکی ما هست و 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های ارتباطی رادیو معارف هست که پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان رو از طریق این پلای ارتباطی پذیرا هستیم. اندیشه ی آفتاب عنوان برنامه ایست که در این فرصت تقدیم شما میشه، بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. برنامه اندیشه آفتاب رو میشنوید. در این برنامه در تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های مختلف علوم اسلامی با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی مباحثی رو تقدیم شما میکنیم. در مجال امروز در خدمت استاد بزرگوار جناب استاد صاحبی هستیم و ادامه مباحثی رو که در برنامه های گذشته در باب اندیشه های حضرت امام داشتیم انشاءالله در برنامه امروز پی خواهیم گرفت. در همین آغاز برنامه ضمن تشکر از جناب آقای صاحبی از حضورشون در استدیوی برنامه اندیشه آفتاب خدمتشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمت.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما بعد از اینکه دیدگاه حضرت امام رو در حوزه مختلف علوم اسلامی بحث کردیم و مباحث خاصی رو در حوزه نماز و اسرار نماز مطرح کردیم، بحثی رو حضرت عالی در چند برنامه اخیر دنبال کردید و مطرح میکنید و اون این که حضرت امام خب در لابلای مباحثی در حوزه علوم اسلامی ورود پیدا میکنه و تحلیل و اندیشه های خاصی رو نسبت به موارد ابداعی و ابتکاری خودش مطرح میکنه، گاهی به نقد و تعریض دیدگاه ها و شخصیت ها میپردازه و گاهی به تمجید. از این جهت شخصیت ها و تراث و تراجم یکی از بحث های جدی در آثار حضرت امامی که از این جهت ورود پیدا کردیم به شخصیت هایی که حضرت امام در آثار خودشون به اون افراد میپردازه. تقسیم بندی رو اشاره کردید که برای طرح بحث دیدگاه های افراد و شخصیت ها ناظر به علوم ما ورود پیدا کنیم. از فلسفه شروع کردیم، فلسفه غرب در یونان باستان و بعد در حوزه فلسفه اسلامی از فلسفه مشرق و در برنامه گذشته هم که بحث مرحوم شیخ اشراق رو که طی دو برنامه ورود پیدا کردیم به اتمام رسوندیم از اهمیت و عظمت شیخ اشراق، در این که خب در برخی از دیدگاه حضرت امام ناقد دیدگاه های مرحوم سهروردی است اما تأکید و جایگاه خاصی که بر اندیشه های مرحوم شیخ اشراق حضرت امام داره نشون دهنده اینه که امام اقبال خاصی به ایشون داره و نسبت به فلسفه مشرق فلسفه اشراقی رو کاملا متمایز دانسته و به گونه ای الگه خاصی به اندیشه های شیخ اشراق نشون میده. اونم خب به جهت اون مباحث ذوقی و عرفانی و شهودی است که مرحوم شیخ اشراق داره. بعد ورود به بعد از فلسفه شیخ اشراق پیدا کردیم، در نهایت بحث ابن کمونه رو در برنامه گذشته با اون یکی از شخصیت هایی که در حوزه اندیشه های اسلامی ما با ایشون مواجه هستیم، البته به جهت اون شبهه‌ای که مطرح میکنه و عمدتا هم در بین اندیشمندان ما با نگاه سلبی و منفی با جناب ابن کمونه به جهت اون شبهه مواجه میشه، ولی خب اشاره کردید حضرت امام گاهی تحلیلی متفاوت از دیگر اندیشمندان نسبت به ابن کمونه ارائه میکنه، اون که ظاهرا ابن کمونه رو موحد میدونه و طرح شبهه او به جهت توجه ویژه به اصل توحید بوده. از این جهت نسبت به ابن کمونه هم امام یک نگاه خاصی دارن. وعده داده بودیم که از برنامه امروز ورود پیدا کنیم به اندیشه‌های میرداماد و شخصیت دیگری که در آثار حضرت امام توجه ویژه میشه، جناب میرداماده، اون رو محور بحث قرار بدیم. اما قبل از اون من این نکته رو از خدمت استاد صاحبی بپرسم که با توجه به دستبندی که نسبت به مناطق جغرافیایی در فلسفه اسلامی داریم، فلسفه مشیا رو نهایتاً در حوزه فلسفه اصفهان و مکتب اصفهان دنبال کردیم، بعد حوزه مکتب شیخ اشراق رو دنبال کردیم و مطرح کردیم که در منطقه زنجان جناب شیخ اشراق فلسفه خودش رو طرح میکنه و بعد در ادامه مسیر به مناطق دیگه ای میره. الان که میرداماد رو میخوایم مطرح کنیم، به نظرم خب وارد همون مکتب اصفهان داریم میشیم. مکتب شیراز از جهت زمانی قبل جناب میرداماد مطرح هست یا نیست و اینکه حضرت امام به مکتب شیراز هم توجه دارن یا نه، این سوال رو حالا ممکنه برخی از شنوندگان ما برشون پیش بیاد، این رو جوابی بدیم و بعد وارد بحث میرداماد بشیم.
بله، بعد از بیان حکمت سینوی و حکمت اشراق و تلفیقی که جناب خواجه نصیرالدین طوسی علی الله مقامه شریف میان فلسفه و کلام انجام داد، پیروان مکتب خواجه نصیر راه او رو ادامه دادن که منجر به تشکیل مکتب شیراز شد.
بله،
مکتب شیراز به دوره از حیات فکری، فلسفی و کلامی جهان اسلام گفته میشه که بعد از خواجه در شیراز از قرن هفتم هجری پدید اومد و تا قرن دهم هم ادامه پیدا کرد. این مکتب فکری خصلت جدلی داره و نقطه اوج و درخشش این مکتب اون بحث و مناظره میان دو تا شخصیت بارز این مکتب، یعنی جلال الدین دوانی و صدر الدین دشتکیه. مناظرات کتبی بین این دو بزرگوار تحت عنوان طبقات جلالیه و طبقات صدریه به وجود اومده. الان ما که میخوایم وارد بشیم از این شخصیت ها بین این شخصیت های مکتب شیراز، امام فقط به جلال الدین دوانی توجه داشته. خب این جناب جلال الدین دوانی بر شرح تجهیز سه حاشیه داره که این حواشی رو تحت عنوان طبقات جلالیه هم گفته شده. نوعاً چهره های برجسته مکتب شیراز که اگه بخوام معرفی کنیم، جناب آقای میر سید شریف جرجانی به عنوان بنیانگذار مکتب شیرازه، خود جلال الدین دوانیه که میخوام راجع بهش بحث کنیم، و صدر الدین دشتکی و در نهایت فاضل خفری.
بله،
اینا چهره های برجسته مکتب شیراز. حالا ما قبل از اینکه بپردازیم به جناب آقای جلال الدین دوانی، ببینید جناب آقای سید جلال الدین آشتیانی علی الله مقامه شریف در کتاب منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران که از مکتب اصفهان تا عصر حاضر شروع کرده به شخصیت‌های فلسفی رو، زندگی نامشون، شرایطشون، آثارشون و مبانیشون رو گفته، خودش در اینجا میگه ای کاش من از مکتب شیراز شروع کرده بودم.
چرا؟ خب به جهت اهمیت مکتب،
بله، شیراز. نه از مکتب شیراز چرا؟ چون خیلی از حکما و فلاسفه ناشناخته ای رو ما در همین مکتب شیراز میبینیم که متاسفانه راجبشون خب
کمتر
میشنشون. جناب سید جلال دیگه آخرین فرد از این سلسله صدرایی است که به معرفی این حکما پرداخت و متاسفانه ما دیگه نداریم. به قول خود جناب آقای سید جلال، بیم آن میرود که یه روزی دستمون به غرب دراز بشه برای فلسفه اسلامی.
بله،
متاسفانه. لذا ما اینطور که الان میگیم چهره های برجسته مکتب شیراز، حالا که زیادتر از این آنها، ولی خب ناشناختن آثارشون ناشناخت. خب جناب آقای دوانی جلال الدین در دوان از آبادی های اطراف کازرون به دنیا اومد و در خود همون زادگاهش نزد پدرش به تحصیل علوم دینی پرداخت. خب پدر آقای دوانی سعدالدین از علمایی بود که مدارج علمی رو نزد میر شریف میستر جورجانی تی کرده بود.
بله.
و خب خیلی معروف بود. خب آقای دوانی از استادانی مثل ابو مجد عبدالله ابن میمون کرمانی، مظهر الدین محمد کازرونی و رکن الدین روزبهان بغلی شیرازی که یک عارف قدریه، بعضی هم مصرن که جناب آقای دوانی متکلمه، ولیکن ما با تحقیقاتی که انجام دیدیم آقای دوانی فیلسوفه، عرفان هم خونده. درسته جناب صدرا علی الله مقام و شریف کل الاعتماد به آقای دوانی نداره، ولیکن امام الان میرسیم بخواهیم گفت که در بعضی جاها کلام صدرا رو قبول نمیکنه و از دوانی دفاع میکنه. جلال الدین دوانی که یکی از چهرهای سرشناس مکتب فلسفی کلامی شیراز حساب میشه، معاصر سید صدرالدین دشتکی و پسرش سید منصور دشتکیه. اینا با هم مناظره داشتن و در نوشته های خودشون که نوعاً ناظر به آراء و نقدهاییه، اینا دست به نگارش زدن و تأثیرات فراوانی هم بر اندیشه های بعد از خودشون گذاشتند، به نحوی که ملا صدرا برخی آراء آقای دوانی رو در کتاب خودش، در آثار خودش نقل کرده.
خود دشتکی ها، حالا به خصوص پدر که با دوانی مکاتبه میکنه و مناظره داره، دو جریان فکری متفاوت محسوب میشن.
بله و جناب صدرا بیشتر به سید سند دشتکی توجه داشت به آقای دوانی. و حالا که دوانی لحاظ علمی
قوی تره،
ولی دوتا پدر و پسر انقدر زیرا به دوانی رو زدن که این آقای صدرا دیگه بشه اعتماد نداره تو این تحلیل. حالا برای که آقای دوانی اصالت ماهویه، خب میردام آدم اصالت ماهویه، برای که مبانی آقای دوانی، چون اخیراً کتاب آقای دوانی اومد چاپ شد، میراث مکتوب چاپ کرد، تا قبلا زیاد خیلی معروف نبود آثارش و خطی بودن، ولی انصافاً واقعا زحمت کشیده. این یکی از حکمای فاخر مکتب شیرازی که مورد غفلت واقع شده و آقای سجرا میگفت ای کاش من از مکتب شیراز شروع میکردم، از میرشریف شروع میکردم. آقای دوانی نه تنها بر آراء گذشتگان مسلط بود، بلکه با استفاده از نیروی خلاق فکری خودش نوآوری هایی رو داشته. اون چه موجب امتیاز و برجستگی این شخصیت شده اینه که او یه نوعی استقلال در فکر و نوآوری های خودش داشته و اندیشه های بلندی جناب آقای دوانی داشته که حتی ما می‌بینیم اندیشه‌اش در شیخ اشراق، تأملات زیادی در مکتب اشراق داشته. نگاه می‌کنیم رساله شواکل الحور فی شرح الحیاکل النور، خیلی زیبا مبانی شیخ اشراق رو داره توضیح میده و اون خاصی با آثار شیخ اشراق داره. همچنین ایشون آثار با آثار ابن عربی اونس خاصی داره، معنوسه. آقای دوانی منطق، کلام، فلسفه و دیگر علومی که حالا خیلی ارزشمندن رو میدونسته و آثار فاخری هم داشته، مثلا شرح اثبات جواهر المفارق، رساله قلمیه، رساله زورا، خیلی رساله معروفیه، همین شواکل روح فی شرح حیاکل نور، یا حاشیه بر شرح محاکمات جرجانی، یا اثبات وجود واجب، همچنین شرح حاشیه قدیم جدید و عجد، بله
شرح تجرید،
بله برای شرح تجرید آقای قوشجی.
بله.
خب از جمله شاگردان آقای دوانی رو ما میتونیم خب مثلا کمال الدین میر حسین یزدی، جمال الدین محمود شیرازی و شیخ منصور باغنوی. حالا امام این آقای باغنوی رو به عنوان شاگرد دوانی یاد میکنه و میگه اشکال این بزرگوار وارد نیست. چقدر زیبا امام ریزکاری بوده، تا کجا رفته امام. کتاب دست امام بوده که شاگرد دوانی آقای باغنوی یه اشکالی میکنه، میگه اشکال آقای باغنوی بر دوانی وارد نیست. این خیلی نشون میده امام تو موقع مطالب رفته. حالا امام علی الله مقام شریف در آثار خودش از دوانی با عناوینی مثل چی؟ محقق، فاضل و علامه یاد کرده. این نشون میده امام توجه خاصی به دوانی داشته، در حالی که جناب صدرا هم با علاقه ازش یاد کرده ولی اعتماد بهش نداشته. به خاطر همون کاری که آقای دشتکی انجام داده. دشتکی همشهری آقای ملا صدراست. ببینید امام